بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صحبت در جلسات گذشته درباره تفسیر آیه دوم از سوره مبارکه فاتحة الکتاب بود. سخن به ویژگی‌های حمد رسید. حمد و ستایش خدا که در این آیه آمده از منظر روایات اهل بیت چه ویژگی‌هایی دارد؟ تا کنون دو ویژگی رو بیان کردیم. گفتیم ویژگی اول عبارت است از این که حمد مرز میان انسان و حیوانات، و ویژگی دوم محبوبیت اون نزد خداست. هیچ چیزی در روایت اینطور آمده بود: نزد خدا محبوبتر، دوست داشتنی تر از ستایش او نیست. این دوتا ویژگی با همدیگه ارتباط بسیار نزدیکی دارند. گفتیم دلیل این که حمد را خدا دوست دارد این است که دوست دارد انسان به فلسفه انسانیت خودش برسه، از مرز حیوان عبور کنه، به حریم انسانیت وارد بشه. این رو خدا دوست و الا خداوند متعال غنی به ذاته، نیازی به ستایش و حمد انسان نداره. یه سوالی رو یکی از عزیزان مطرح کرد که دیدم سوال خوبی هست، گفتم پاسخش رو در این جلسه عرض کنم که دیگران هم استفاده کنن. سوالی که اینجا قابل طرحه اینه که، حالا اینجا هم در پرانتز عرض کنم، سایر دوستان دقت کنن سوالهایی رو که دارن یادداشت کنن، بعد از برنامه بدن، اگر قابل استفاده دیگران باشه طرح میکنم که دیگران هم استفاده کنن. سوال اینه که بر اساس اون چه در قرآن کریم به اون تصریح شده، همه اشیا خدا رو تسبیح می کنن، همه اشیا خدا رو تحمید می کنن، و این من شیئن الا یسبحو به حمده. خب حیوانات هم شیئن، انواع حیوانات، همه جنبندگان، درختان، جمادات، شیئن دیگه، همه اینها هم تسبیح و تحمید دارن. اگر کسی میخواد در این زمینه مطالعه کاملتری کنه، به کتاب نهج الذکر جلد دوم صفحه 131، تسبیح گوی همه موجودات، اونجا مراجعه بکنه که مفصل آیاتش، روایاتش، حتی ذکر شماری از حیوانات که در روایات آمده اونجا مطرح شده. حتی در بعضی از روایات داره که وقتی بعضی از حیوانات اون ذکر خودشون رو ترک میکنن، در ادامه حیات دچار مشکل میشن. در روایت دارد که هیچ هر ماهی که در دام صیاد میفته به دلیل آن است که اون ذکر خاص خودش رو ترک کرد. حالا این یعنی چه؟ اونجا ما توضیح دادیم ذکر حیوانات مفصله، اونو نمیخوام در این زمینه الان بحث کنم. سوال اینه که اگر همه حیوانات بلکه همه اشیاء تسبیح و تحمید دارن، چطور در این دعای اول صحیفه سجادی آمده که اگر انسان ها حمد خدا نکنند، نعمت الهی رو مصرف کنند و حمد خدا رو نکنند، از مرز انسانیت عبور میکنند و وارد حریم بهائم و حیوانات و موجودات بی شعور میشن، حیوانات بی شعور میشن یا بی عقل میشن. پاسخ این سوال اینه، دقت بفرمایید، که تسبیح، هر چند قبول داریم این یک واقعیته که همه اشیاء و از جمله حیوانات تسبیح و تحمید دارن، ولی نکته اینه که تسبیح و تحمید اشیا و از جمله حیوانات با تسبیح و تحمید انسان چی متفاوته؟ انسان که عقل داره، بر اساس عقلش، بر مبنای عقلش، به مقتضای عقلش یه نوع تحمید و تسبیح داره، جمادات تسبیحشون جور دیگه است، گیاهان تسبیحشون جور دیگه است، حیوانات تسبیحشون جور دیگه است. حیوانات و جمادات چون عقل ندارن، تسبیح و تحمیدشون تکوینیه، این ارادی نیست، بخوان یا نخوان این تسبیح و تحمید هست. بنابراین تشبیه انسان که عقل داره ولی حیوانات عقل ندارن، این تشبیه درستیه که اگر انسان تشبیه شده انسان به حیوان، انسانی که حمد نمی کنه، تشبیه درستیه دیگه، یعنی انسانی که نعمت خدا رو صرف کند و شکر خدا نکند، شکر منعم نکند به مقتضای عقلش، این چی میشه؟ میشه حیوان دیگه، میشه حیوان. اینم تسبیح و تحمید داره، ولی کن تسبیح و تحمیدش همون سلولهای بدنشه. انسانهای کافر، انسانهای بیدین، انسانهایی که ناسپاس هستن، تک تک سلولهای بدنش مطیع خداست، تسبیح و تحمید خدا رو داره، و ام من شیئن الا یسبح به حمده، ولیکن این زبانش که باید بر اساس عقلش از خدا تشکر کنه، این تسبیح و تحمید به مقتضای عقل رو نداره. پس این تشبیه درستیه، بلکه همونطور که در همین آیه که اشاره شد آمده، در خود همین دعای اول صحیفه هم آمده، نه تنها انسانهایی که شاکر خدا نیستن، انسان نیستن، از حریم انسانیت خارجند، در حریم حیوانات وارجند، بل هم ازل، می فرماید ان هم الا کل انعام، در همین هم در قرآن هست این جمله، هم این استلال، این استدلال در همین صحیفه دعای اول صحیفه مورک سجادیه هست، که می فرماید وقتی که انسان ها نعمت خدا رو مصرف کردند و شکر نعمت او را نکردند، از حد انسانیت خارج میشن، در حریم حیوانیت خارج میشن. بعد میفرمان همونطور که خداوند فرموده، ان هم الا کل انعام بل هم ازل، چون حیوان عقل نداره که بخواد بر مقتضای عقلش شاکر خدا باشه، این از حیوان پستره، چون خدا بهش عقل داده، مقتضای عقلش این است که حالا که خدا به تو نعمت داد از او تشکر کن، سپاس بگو، حمد خدا بکن، این به مقتضای عقلش عمل نمی کنه. پس نه تنها تسبیح و تحمید انسانی رو ندارن، در مرز حیوانیت وارد میشن، بلکه از حیوانات هم چیه؟ پسترن. خب ویژگی سوم، یکی دیگر از ویژگی هایی که در روایات اسلامی آمده برای حمد، مطلوبیت آغاز کردن کارها با حمد است. همونطور که گفتیم مطلوب است اول کار انسان بسم الله بگه، شبیه همون روایات در الحمدلله هم هست که انسان کارها رو با حمد آغاز کند. این روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست. می‌فرماید ان احق مبتدع به المبتدعون و نطق به الناطقون و تفوه به القائلون حمد الله و ثناء علیه به ما هو اهله و الصلاة علی النبی. سزاوارترین چیزی که آغاز کنندگان با آن آغاز می کنند و گویندگان به آن نطق می کنند و بله ستایش خدا و ثنای خداست به اوصافی که او شایسته اوست و صلوات فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که در اینجا می فرماید سزاوارترین چیزی که کارها باهاش ابتدا بشه، آغاز بشه و سخن گفتن با آن آغاز بشه چیه؟ حمد است. باز در روایت دیگری هست که میفرم کل امر زیبال لا یبدع فیه به حمد الله و صلات علی فهو اقطع ابتر ممحوق من کل برکه. هر کار مهمی که با ستایش خدا و صلوات بر من آغاز نشود اون کار ناقص است و از هر برکتی محروم است، تهی است. خب حالا اینجا یه سوالی هم اینجا مطرحه. سوال این است که ما قبلا گفتیم کارها باید با بسم الله آغاز بشه. در ویژگی های بسم الله الرحمن الرحیم گفتیم که یکی از ویژگی های بسم الله این است که کارها مستحب است با بسم الله آغاز بشه و کاری که با نام خدا آغاز نشه بی برکت. شبیه همین روایت در اونجا بود. آیا این دو دسته روایات با هم دیگه تنافی دارن؟ یه دسته میگن که با بسم الله کارها رو شروع کنید، یه دسته میگن با چی؟ با الحمدلله شروع کنید. چجوری میشه این دو دسته روایات رو با هم دیگه جمعشون کرد؟ اگر از نظر سندی بخوایم جمع کنیم بین این دو دسته روایات، حق تقدم با اون روایت بسم الله است، چون اون روایات اصطلاحاً مستفیضه میگن، از اعتبار بیشتری برخوردار، معتبره، بلکه میشه گفت که اونها رو ادعای قطع به صدور میتونیم داشته باشیم، روایت بسم الله. اما روایت دسته دوم، این از نظر سند فقط در شماری از همین دو تا روایت هم که خوندم تا اونجا که حالا بنده بررسی کردم، حالا ممکنه بازم بررسی کنیم، منابع دیگری هم پیدا بشه براش. در شماری منابع از اهل سنت هستش، در منابع شیعه من پیدا نکردم این روایت دسته دوم رو. اما این نکته قابل توجهه که این روایات هم، همین روایتی که خوندم از امیرالمومنین و از پیغمبر که در منابع اهل سنت هست، هم با قرآن هماهنگه که این مؤید این روایات میشه، هم با سیره عملی اهل بیت و خطابه هایی که اهل بیت داشتن هماهنگ هست و به همین جهت نمیتونیم صدور این دسته دوم رو هم انکار کنیم، بلکه قابل جمع هست. میشه این دو دسته از نظر دلالی میشه این دو دسته روایت رو با هم دیگه جمع کرد. چجوری میشه این دو تا روایت رو، دو دسته از روایت رو با هم جمع کرد؟ انشالله در جلسه آینده خدمتون عرض خواهم کرد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.